کرد.
مثل تصویر چراغی دور در جاده شب، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شب، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لای آن شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگاه
اول راه هر گردشی رو باید با یاد یگان عالم هستی شروع کرد، کسی که ما برای شناخت عظمت آفرینش او دانشگردی میکنیم.
و اما برنامه سفر دانشگرد در یک ساعت پیش رو.
تکنیک‌های خیلی نوعی توی این فیلم استفاده شده، مثل اینکه شخصیت اول قهرمانای فیلم روی هوا معلق میموندن در حالی که داشتن هنر رزمی در واقع انجام میدادن و دوری از زوایای مختلف به ما این رو نشون میداد.
خودمونش این میشه که ما داریم میگیم شتاب یه رابطه و مدت زمانش باید چقدر باشه، یعنی در واقع گاز و ترمز رابطمون باید چه جوری باشه.
بعضی از این افراد همون اول تلسکوپ تهیه میکردن و اتفاقا اینها اصلا پیشرفت نمیکردن، چون که همون اول شروع میکردن تو آسمون دنبال اجرام گشتن، ولی منتها چون اون دانش رو نداشتن و نمیدونستن باید چیکار کنن پیدا نمیکردن و زده میشدن.
در واقع وقتی ما جلسات رو پیش بردیم از ارزش‌هاش گفتار و از توانایی‌هاش گفت، خب کارش رو دوست داشت و با علاقه اصلا رشته رو تا اینجا اومده بود و الان اصلا توی یک موقعیت شغلی خیلی خوبی هم بود، اما احساس می‌کرد مثلا یه کار دیگه ای باید بکنه.
طرف میگه من خوابم نمیبره تا دو سه بعد از نصف شب. عزیز من، شما آیا شرایط خواب مهیا کردین یا نه؟ یا همچنان گوشی دستتونه، نور لوستر بالای سرتونه، تلویزیون روشنه؟
دغدغه ها رو بذارید کنار و یه ساعتی با ما تو دنیای علم و دانش بگردید. اون وقته که میبینید اکثر دغدغه های ما زایده فکر و خیال خودمون هستن. برای چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده نباید نگران بود. ما گردش امشب رو با یه فیلم شروع میکنیم. مطمئن باشید بعد از شنیدن مشخصات این فیلم حتما اونو به لیست باید ببینم هاتون اضافه میکنیم.
شبتون بخیر باشه شنونده های خوب برنامه دانشگرد. رسیدیم به بخش سینمایی خودمون و قراره یک فیلم جدید رو شمیم گلبند عزیز به ما معرفی بکنه. شمیم جان سلام، شبت بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
من خیلی بیشتر گفتگو شروع نشه، من میخوام سخن خودم کوتاه کنم، مجال رفیق تو هر وقت اینو معرفی کنم خلاصه بگی اون مسئله میشم مطرح بکنم.
امشب راجع به یه فیلم خیلی خاص میخوام صحبت کنم به اسم فیلم ماتریکس.
به به، چه فیلمی؟
آفرین، دقیقا آدم این به ذهنش میرسه.
آره.
قاعدمون این شکلی بوده که معمولا راجع به فیلم های علمی تخیلی صحبت میکنیم و یه نقص علمی معمولا بهش میگیریم. امشب من خواستم این کار رو در مورد این فیلم نکنم و فقط راجع به خود فیلم، چون جزء فیلم های علمی تخیلی هست، صحبت بکنم، چون این فیلم خیلی خاصیه به دلایل در واقع مختلف. یه توضیح خیلی کوتاه بگم که این فیلم در توسط اندی و لری واچکوفسکی اگه اسمشون اشتباه نگرم نوشته شده و تولید شده سال 1999 هم مال محصول اون ساله. خود سازنده فیلم میگن که ما 5 سال زمان از همون گرفته شد در اینکه بتونیم ایده هامونو برای طراحی کنیم و در قالب یک فیلمنامه چند لایه در واقع اینو ارائهش کنیم. خب 5 سال زمان خیلی زیادیه برای پیش تولید یه فیلم و اونا این زمان رو میگن ما در واقع صرف کردیم. اصلا دلیل انتخاب من برای این قسمت این فیلم این بوده که این خب یک فیلمنامه چند لایه داره که فلسفه رو در قالب یک فیلم علمی تخیلی به چالش میکشه، یک فیلم اکشن علمی تخیلی که فلسفه رو در واقع به چالش میکشه با یک فیلمنامه خیلی چند لایه. معمولا فیلمایی که از این ژانرن بهشون نقص فیلمنامه میگیرن، یعنی میگن که اینا بیشتر به جلوه‌های ویژه فکر میکنن برای اینکه جذابیت ایجاد بکنن، ولی این فیلم با توجه به اینکه جلوه‌های ویژه بسیار جدیدی در زمان خودش رو کرد و کلی آدم در واقع سینما با توجه به اون در واقع چیزهای تبلیغاتی که ساخت کلی آدم در واقع خیلی با دهان باز این فیلم رو نگاه کرد
و اصلا جلوه‌های ویژه‌اش در بسیاری از فیلم‌های بعد از خودش مرتب تکرار شد.
دقیقا به مثلا ایده های خیلی نابی مثل حالا غیب شدن یه چیز یا مثلا یه تغییر شکل دادن در واقع آدم ها، این خب خیلی اون موقع جذاب بوده، هنوز هم به نظر من خیلی جذابه. نه تنها من در تکمیل نکته‌ای که اشاره کردی بگم، خب این انقدر خوراک تصویری ایجاد کرد به غیر از این که حالا قسمت های بعدی ازش ساخته شد که این خیلی طبیعیه و یا فیلم های از این دست ساخته شد، کلی هم گیم و بازی کامپیوتری در واقع طراحی شد، کلی هم مجلات آمریکایی بعدش در واقع داستانه مصور به چاپ کردن از همین در واقع ادامه ماتریکس. این خب خیلی هم حجم زیادی بود و خیلی در واقع نکته جالبیه. ببین یه تکنیک های خیلی نوعی توی فیلم استفاده شده، مثل اینکه حالا شخصیت اول قهرمان فیلم روی هوا معلق میموندن در حالی که داشتن هنر رزمی در واقع انجام میدادن و دوربین از زوایای مختلف به ما این رو نشون میداد. خیلی اعجاب آور بود، هنوزم برای ما هم نوستالژی و هنوزم این که برای ما خیلی به نظر من جذابه که اینا رو دوباره ببینیم. و نکته دیگه این که هنر رزمی در این فیلم جلوتر از هالیوود عمل کرد، کاملا در واقع کنفو و هنر رزمی، اونا میدونن که ایدون استاد هنر رزمی آوردن، خیلی دقیق اینو اجرا کردن و اینا برای یک فیلم علمی تخیلی به نظر من یک کمی جلوتر از هالیوود اون زمان بوده و مجموعا خیلی در واقع جذاب کرده این فیلمو. اگر کوتاه میتونم بگم داستان، خلاصه داستان هم بگم ازش.
ممنون میشم. بله حتما.
Welcome to the real world. داستان اینه که یک هکر جوانی، یک هکر کامپیوتر جوانی در فیلم هست که یک گروهی که در واقع یه رئیسی دارن میدونن و در واقع میگن که این تنها کسیه که میتونه دنیا رو از یه سری نیروی شیطانی که اسیر کرده دنیا رو، درست. این تنها کسیه که میتونه در واقع دنیا رو نجات بده و اون رو از غلاف انسانیش در واقع خارج میکنن، یه سری آموزهای جدید به صورت حالا خیلی الکترونیکی به مغزش وارد میکنن. رهبر اون گروهی که این هکر جوان رو تنها ناجی میدونن، اسمشون مورفیس هست، که خود اونا هم در واقع از یک دنیای دیگه اومدن، که از یک عالمی که 2000 سال جلوتر از زمان جهان فیلم هست، که اونی وسیله مثل زیردریایی در واقع اومدن به این دنیا و حالا این اتفاقات با حضور اون هکر در واقع اتفاق میفته و یه کارهای خیلی عجیب غریبی انجام میدن. نکته جالب این فیلم اینه که این فیلم 4 تا اسکار هم سال 2000 در واقع برده، اسکار تدوین برده، اسکار صدا برده، جلوه‌های ویژه،
بله.
و از همش مهمتر اسکار موسیقی رو هم برده. پیشنهاد میکنم که جداگانه موسیقیش رو هم بتونن مثلا بگیرن و تماشاگرها و بیننده‌ها و شنوندگان برنامه شما البته ببینن و به نظرم فوق‌العاده فیلم لذت بخشه.
شما شنونده دانشگرد هستید از رادیو جوان.
حالا که داشتی صحبت میکردی من تو ذهن خودم داشتم بخشی از فیلم رو برام مرور میکردم و مثلا اون بخش هایی که موجودات اهریمنی رو میخواست از وجود انسان ها بکشن بیرون، همین الان هم که بهش نگاه میکنی واقعا حس نمیکنی که این فیلم مثلا خیلی با قدیم ساخته شده باشه، انگار تازه ساخته شده. یعنی اون حس و حالی که برای تو داشت ایجاد میکرد، تو واقعا حس میکرد یه موجود عجیب غریب شیطانی داره از وجود این آدم میاد بیرون. یا مثلا صحنه هایی که گفتی در بازی های کامپیوتری ازش استفاده شد، من انقدر به ذهن خودم فشار آوردن اسم اون بازی یادم بیاد، یادم نیفتاد، ولی احتمال مکس پین، بازی مکس پین سالی که ساخته شد قشنگ نمونه ای از همین ماتریکس بود، مخصوصا قسمت هایی که برای تیراندازی کردن به عنوان فرست شوتر یا کسی که در واقع نقش اصلی رو داره میپرید و شما میتونستی صحنه رو کند بکنی، میدونی، با فشردن یه دکمه
سن. همون تکنیکی که این فیلم بر مبناش سوار شده و خیلی جذابیت ایجاد کرد.
دقیقا، خیلی نکات جالبی بود. به هر ترتیب ممنونم به خاطر معرفی این فیلم و بازم بهتر جمله خودتو تکرار کنیم، خوشباله کسایی که اصلا ندیدن الان میخوام با این معرفی برن این فیلمو برای اولین بار ببینن و کلی لذتشو ببرن.
من حالا باور کنید برای اینکه برای این برنامه این فیلمو دوباره دیدم، حس میکنم که اگه باز هم ببینمش باز هم برام یه جذابیتای جدیدی داره و اینکه خیلی هم صحبت کردم
براش. اختیار داری، نه من فقط به خاطر اینکه دچار اختلال خواب نشم امشب نگاه نمیکنم، ولی حتما قول میدم به خودم که فردا شب ماتریکس رو یه بار دیگه نگاه کنم. ممنون ازت،
خیلی مخلصم،
خدا نگهدار.
در سفری تازه همراه ما باشید.
غربی ها در چالش با شرق به ویژه ایران هر وقت که اتفاقی افتاد
از گذشته های تاریخ،
واژه‌ای که برای برنامه امشب در نظر گرفتم واژه‌ای هست که به گوش شنوندگان
تا بی نهایت واژه‌ها. دانشگرد، جهان یک راز است، گاهی در عمق اقیانوس‌های دور.
زمان نوشتن فیلمنامه بررسی می‌کنن، یه تیم دارن که کاملاً دانش افزایی هم برای خودشون می‌کنن هم برای
گاهی در جوانه گیاه لب تاقچه.
ما باید و نبایدهای والدینمون رو درونی میکنیم و ناخودآگاه خودمون رو، حالا خاطراتمون رو یا رفتارهامون رو بر اساس معیارهای اونها قضاوت میکنیم.
در جستجوی راز و رمز جهان همراه ما باش، همراه ما باش، همراه ما باش. دانشگرد، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23،
رادیو جوان.
ما امشب تونستیم از اشتباهات علمی فیلم ماتریکس بگذریم چون خوبیاش خیلی بیشتر بود، ولی یه سوال، فکر میکنید چقدر میشه از اشتباهات خودمون بگذریم و بیخیال بشیم؟ اصلا شاید اشکال کار از باز بودن پنجره‌های وجودمون به روی آدما باشه. حالا اینکه پنجره‌های وجودمون چیه و چه تأثیری تو اشتباهات ما میذاره رو باید توی گفتگوی روانشناسی ما بشنوید. اگه میخواید صمیمی باشید اما ضربه نخورید.
در خدمت سرکار خانم مهدی حسینی هستیم، روانشناس و روان درمانگر. خانم حسینی سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام آقای مفیدی، شب شما هم بخیر باشه.
خیلی ممنون که تشریف آوردید.
سلامت باشین.
خانم حسینی، امشب یه موضوع خیلی جذاب و جالب داریم، میخواییم در مورد صمیمیت حرف بزنیم. خیلی از ماها وارد ارتباط با آدم ها میشیم، نمیدونیم که چه مراحلی رو باید طی بکنیم با طرف مقابلمون صمیمی بشیم. بعضیامون خیلی زود مراحل صمیمیت رو طی میکنیم، یعنی روز دوم نشده به اصطلاح میگن طرف پسرخاله شد با همون، هنوز ما با هم یه حرف نزدیم، داره ما رو مثلا با یه شاخص خاصی صدا میزنه که صمیمیترین دوست هم این کارو میکنه. یا نه، بعضیامون انقدر طول میکشه تا به یه صمیمیتی برسیم که دیگه کار از کار میگذره. میخوام این مرزهای صمیمیت رو شما برای ما یک تعریف مجددی بکنید.
در واقع ما الان راجع به مرزهای صمیمیت وقتی حرف میزنیم، حالا برای اینکه ذره روشن‌ترش بکنیم، خودمونیش این میشه که ما داریم میگیم شتاب یه رابطه و مدت زمانش باید چقدر باشه، یعنی در واقع گاز و ترمز رابطمون باید چه جوری باشه.
درست. بر اساس متر بر مجذور ثانیه که نمیخوایم در موردشون برامو دانش کرده چقدر سرعت داشته باشیم.
دقیقاً میخوایم ببینیم که اصلا ماجرا چیه تو این اتفاق، تفاوت از کجا میاد، تفاوت بین آدم ها. یه پرانتزی باز میکنم که البته مهمه ولی خیلی کلی. ببینید ما هر کدوممون 4 تا پنجره شخصیتی داریم.
بله.
بیرونی ترین پنجره، حالا به اسامیش هم کاری نداریم، ولی بیرونی ترین پنجره اون رفتار و افکار و صحبت‌ها و هر آنچه هست که در معرض نمایش عمومه، یعنی همه مردم از ما میبینن.
درست.
هرچی به سمت داخل میریم این حالا پنجره های دوم و سوم و چهارم شکل میگیره. حالا تفاوت از اینجا میاد که بعضی آدم ها این پنجره اولشون خیلی دیگه روه و خیلی بخش عظیمی از وجودشون نمایشش و تظاهرش توی پنجره اوله. اینم خب درسته، به یه بخشش به ویژگی شخصیتی برمیگرده، اون درونگرایی برونگرایی است. بعضیا انقدر گاردشون بسته است که مثلا میبینی پنجره سوم شخصیتشون تازه، یعنی انقدر باید بهشون نفوذ کنی بری جلو درونشون رو بشناسی.
من واسه همینه خیلی سردم میشه چون پنجره ها همه بازه، یعنی یه دونه پنجره بسته هم ندارم ای خدا.
اون چهارم یه بسته است، اون دیگه برای همه بسته، سه تاش بازه
احتمالا اینجوری. بله.
توی این وضعیت خب خیلی به هر حال یه هوشمندی میخواد که ما اون اول بتونیم تشخیص بدیم که طرف مقابلمون حالا تو کدوم یکی از این پنجره ها قرار داره الان تو بعد شخصیتی، که معمولا هم اتفاق نمیفته. این فضای غیر حقیقی که ما این چند سالهای این سالهای اخیر باهاش مواجهیم، نمیگم فضای مجازی چون فضای غیر حقیقی لزوما حالا فضای مجازی هم نیست، به غیر از اون فضای حقیقی ارتباط هر آنچه که هست حالا فضای غیر حقیقیه، این شتاب و در واقع گاز رابطه رو خیلی زیاد کرده دیگه. ما هرچی داریم میریزیم بیرون.
درست.
دیگه آدم‌ها خیلی بیشتر از اون چیزی که هستیم ازمون میدونند و باعث میشه که خب یه وقتایی این مرزها دیگه تفکیک ناپذیر باشه.
تموم خستگی هامو روی دوش تو میذارم، تو از حالم خبر داری، تو میدونی گرفتارم.
دانشگرد رادیو جوان.
نکته مهم اینجاست که ما اگر توی هر رابطه‌ای میخوایم وارد شیم آگاه باشیم که با کدوم پنجره شخصیتیمون داریم میایم. اینجا دیگه بحث یه وقتایی توی صحبت قبلی خطابمون به شناختن طرف مقابل بود، اینجا میگم ما بیشتر باید خودمون رو توی این مرزها بشناسیم که من کدوم بعد شخصیتیم بیشتر فعاله، کجای این نمودار قرار دارم، که وقتی طرف مقابلم با من وارد رابطه میشه بتونم مدیریتش کنم و بتونم آگاهانه بهش در واقع سیگنال هایی رو بدم که بفهمه که خب این مرزه کجاست. البته یه کلیتی هم هست، به خاطر اینی که ما کلن رابطه دو نفر داره، دو تا بعد داره، خیلی وقتا میشه که ما اینا رو هم رعایت نمی کنیم ولی قصر در میریم، یعنی شتاب رابطه رو زیاد میکنیم، مرزا رو هم میشکنیم، ولی چون طرف مقابلمون شاید اونم مثل ما خیلی آگاه نیست، اونم خیلی نکته سنج نیست، این رابطه حالا با یه ذره کم و زیاد و حالا آزمون و خطا رد میشه. خیلی باید دیگه خوش شانس باشیم که این اتفاق بیفته. اونجایی که میگیم که حواسمون به خودمون باشه و آگاهانه وارد رابطه بشیم، اونجاست که دیگه حداقل درصد خطا رو بیاریم پایین.
یعنی بیشتر توی ماجرای مرز صمیمیت ما حواسمون باید به خودمون باشه، اینکه داریم چیکار میکنیم، با کدومی که از لایه‌های وجودی خودمون یا اون حریم‌های خودمون داریم وارد یک ارتباط میشیم. و بعد اصلا یه نکته دیگه هم که به وجود میاد اینکه ما آیا در طول رابطه انتخاب میکنیم که کدومی که از این پنجره‌های وجودی خودمون رو برای آدم مقابل باز بکنیم؟
ما انتخاب نمی کنیم چون شخصیت ما یه برایندیه از نحوه زندگی سالهای ماست، سالهای گذشته ماست. ولی
یعنی مثلا منی که میگم حالا مثلا سه تا از پنجره ها بازه، یعنی من توانایی بستن این پنجره ها رو کمتر دارم یا میتونم خودم تقویت کنم؟
نه با تمرین، با بله شما اگه واقعا احساس کنید که سه تا پنجره زیاده،
آره دیگه،
خب اگه بعضیا میگن نه، یعنی مثلا یکی دوست داره میگه من این مدلمه باهاش راحتم، اون آگاه بودن نسبت به خودمون معناش اینه دیگه، میگه من راحتم، من همینم که هستم،
حالا با آدمهای
آره، ولی اگه من احساس میکنم که راحت نیستم و زیاده از حد این آشکارسازی و اون خودافشاگری هست، الان شروع کنم به تمرین کردن، نمیگم فردا جواب میده، ولی به مرور خودشو نشون میده که یواش یواش من اون وقت این سیگنال ها رو به طرف مقابلم میدم که حواست باشه، من یه مرز صمیمیت هم مثلا اینجاست، ولی واقعا با تمرین جواب میده، یه روز دو روزه نه، ولی به صورت مداوم چرا.
به عنوان یک روانشناس شما تعادل تو این قضیه رو تایید میفرمایید؟ یعنی نه کسی که خیلی این پنجره ها رو همجور باز نگه داره، نه کسی که همش رو ببنده؟
خب قطعا تعادل به هر حال ایدئال ترین حالته، ولی نمیخوایم بگیم که اگر کسی آگاه به این که تعادل نداره و نمیخواد خودش رو هم تغییر بده، لزوماً توی تمام رابطه ها شکست میخوره.
نکته خیلی مهم بود. خیلی متشکرم. ممنونم از شما خانم حسینی، روانشناس و روان درمانگر. شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
برگرد جهان میگردیم و میچرخیم و میبینیم آنچه در گردش ایام نادیدنی است.
یار جان یار جانی دوباره بر میگردد دیگر جوانی.
دانشگرد، کاری از گروه دانش
رادیو جوان.
پنجشنبه و جمعه ساعت 23 دانشگرد رادیو جوان.
یکی از پنجره هایی که آدم دلش نمیخواد هیچ وقت بسته باشه اونیه که رو به آسمون شب باز میشه. چشمک ستاره ها و گردش سیاره ها چیزی نیست که کسی دلش نخواد از رمز و رازشون با خبر شه. دانشگرد هم از دیشب یه پنجره به این دنیای شگفت‌انگیز نجوم باز کرده و حالا وقتشه که شمام یه نگاهی به این آسمون بندازین.
خب دوستان عزیزی که دیشب شنونده برنامه دانشگرد بودن، خوب اطلاع دارن که ما با جناب آقای مرتضی مطهری نژاد، کارشناس نجوم برنامه خودمون، در رابطه با این صحبت کردیم که چیکار بکنیم قدم‌های اولیه برای شناخت آسمون رو برداریم. آقای مطهری نژاد هم به ما گفتند که آقا هیچ کاری نداره، یه نقشه آسمان می‌خواید، چشمای خودتون، نعمت آسمان که خدا در اختیارمون قرار داد و یه چراغ قوه با تلق قرمز رنگ. حالا میخوایم بریم سراغ یه بخش هایی که ما میتونیم آسمون رو قشنگتر نگاه بکنیم. آقای مطهری نژاد سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر. امیدوارم که زیر آسمون پرستاره باشید.
زنده باشی، خیلی ممنون از آرزوی خوبتون. ما دیشب خیلی امیدوار شدیم که میتونیم به جمع منجمان گرانقدر بپیوندیم. حالا قراره امشب شما ما رو بیشتر با آسمون بالای سرمون آشنا بکنید.
خدمت شما عرض کنم که برای اینکه ما آسمون رو بشناسیم تو مرحله اول باید صورت فلک رو یاد بگیریم. یک چیز حدود شاید 3 تا 6 ماه این کار طول بکشه، یعنی باید شب‌های مختلفی رفت، صورت‌های فلکی رو یاد گرفت.
بله.
و اینها رو شناخت. اما بعد از اینکه این مرحله تموم شد،
ببخشید این مرحله احتیاجی به یه نفر مثل شما داره که کامل بلد باشید برامون توضیح بدید، یا اینم مثلا میتونیم از تو اینترنت پیدا کنیم یا کتاب‌های مختلف؟
کتاباش هست، از تو اینترنت هم میشه. اگه کسی هم باشه که خب حالا یه گرین لاین داشته باشه و اونجا یاد بده، خب خیلی ساده‌تر و راحت‌تر میشه. ولی خب خیلی از دوستانی که سالهای قبل کار کردن، معلوم من خودم 20 سال پیش شروع کردم، اصلا اینترنت و کتاب اونجوری نبود و خودشون یاد گرفتن. نیستش که حتما باید مربی باشه، نه، میشه با همین وسایل رو، وسایلی که وجود داره کار کرد. الان توی گوشه موبایلم نقشه های آماده هست که حالا نرم افزارش هست، شما میتونید گوشی رو سمت آسمون بگیرید و ببینید دقیقا اون چیزی که الان داخل آسمون هستش کدوم صورت فلکه. خیلی کار راحت شده.
درسته. گرین لاین هم که فرمودید همون لیزرهای سبز رنگیه که بله بله. تا نقاط دوردست رو نشون میده.
بله بله. اصلا اینو ساختن برای آسمان شبان تا جای دیگه هم استفاده میشه.
بله درسته. بله میفرمودید.
این مرحله‌ای که شما تموم کنید و آسمان رو خوب یاد بگیرید، سرعت فلکی رو یاد بگیرید، مرحله دوم استفاده از دوربین دوچشمی یا تلسکوپه. که البته دوربین دوچشمی رو من ترجیح میدم برای مرحله دوم به خاطر اینکه میدان دید بازتری داره.
بله.
ما با چشم خودمون وقتی تا به آسمان شب نگاه میکنیم فقط ستاره های داخل کهکشان خودمون رو داریم میبینیم و اجرامی که توی آسمون توی عمق آسمون هستن با چشم عادی دیده نمیشن جز یکی دوتا از حالا مواردی که داخل آسمون هستن مثل کهکشان آندرومدا یا صحابی M42 صحابی جبار یا موارد دیگه، ولی خیلی از اجرام دیگه نیاز ابزار دارن. اینجا جاییه که دیگه شما باید حالا برید به فکر این باشید که یک ابزار رو برای این کار تهیه کنید. برای شروع کار دوربین های دوچشمی، همون دوربین هایی که حالا برای شکار استفاده میشه یا برای دیدن محیط دورتر توی روز استفاده میشه، همون دوربین ها برای شب هم مناسب هست. منتها دهانش هر چقدر بازتر باشه برای شب بهتره. مثلا دوربین 10x50، دوربین 10x60، این 60 از اون 50 بهتره. یا 20x مثلا 70 یا در 80، اینا دوربینایی هستش که به عنوان دوربین دوچشمی داخل بازار هست، میتونه تهیه کنید. منتها برای دیدن آسمون مثل حالت عادی نیستش که شما رو دست بگیرید، چون اون لرزشه یه خورده اذیت میکنه، مخصوصا که حالا شما میخواید به بالای سرتون نگاه کنید و نگه داشتن دوربین به شکل ایستاده، میخواید مثلا افق حالا سرسور رو نگاه کنید، افق نباشه، بالا سرتون نگاه کنید، یک مقدار سخته و اینجا نیازه که برای این دوربین یک سپایه هم تهیه کنید که حالا یه سپایه عکاسی میشه گرفت با یک تبدیل خیلی ساده، دوربین دوچشمی رو به سپایه وصل کرد و بعد حالا دیگه شما یک ابزار کارآمد دارید برای دیدن آسمون، برای پیدا کردن اجرام.
دانشگرد
خیلی جالبه، خیلی خوب بود. یعنی ما با واقعا هزینه خیلی زیادی نمیخواد بکنیم برای اینکه بتونیم یه سری از اجرام آسمانی رو ببینیم، رویتشون بکنیم و تشخیصشون بدیم. ولی اون دانشه خیلی مهمه. 3 ماه که فرمودید زمان میبره، اگر کسی بتونه به این دانش دست پیدا بکنه دیگه بقیه مراحل رو همینطوری قدم به قدم میتونه طی بکنه.
دقیقاً. من یک تجربه‌ای دارم نسبت به افرادی که بهشون حالا آموزش میدادم. بعضی از این افراد همون اول تلسکوپ تهیه میکردن و اتفاقا اینها اصلا پیشرفت نمیکردن، چون که همون اول شروع میکردن تو آسمون دنبال اجرام گشتن، ولی منتها چون اون دانش رو نداشتن و نمیدونستن باید چیکار کنن پیدا نمیکردن و زده میشدن. به خاطر همین منم دیشب تاکید کردم که اول باید با چشم و نقشه کار کرد.
درسته. بعد کاربرد اون چراغ قوه هم میشه برام توضیح بدی؟ چون ما الان گفتیم چراغ قوه رو چیکار کنیم؟
خب نیا کنید، شما موقعی که میخواید نقشه آسمون رو بخونید از روی کاغذ، روی نقشه، توی تاریکی که حالا ما حالا توی کویر باشیم یا توی کوهستان باشیم خیلی سخته، خوندنش خیلی سخته. شما حتما باید یه نوری رو روشن کنید که بتونید این رو ببینید. اما اگر که نور شما چراغ قوه‌ای باشه که رنگ قرمز نداشته باشه، به محض اینکه روشنش میکنید چشم شما مردمکش بسته میشه، از تاریکی در میاد و دیگه نمیتونید آسمون رو شفاف و زیبا ببینید. ما به خاطر همین از یک چراغ قوه که به رنگ قرمز در اومده، یه نور قرمز ضعیف البته، استفاده میکنیم برای اینکه هم بتونیم نقشه رو ببینیم، هم چشممون از اون حالتی که عادت کرده به دیدن نور کم در نیاد.
درسته. آقای مطهری نژادی سوالم بپرسیم که سوال تعداد زیادی از شنونده های ما هم بوده از دیشب تا حالا، این که ما تو کویر میتونیم آسمان پرستاره تری رو ببینیم، علتش اینه که آسمان به زمین نزدیکتره در اون مناطق، یا اینکه نه به خاطر اون آلودگی های نوری که مراکز شهری نداره ما اینجا راحت تر ستاره ها رو رؤیت میکنیم؟
دقیقا به خاطر همون آلودگی نوریه. متاسفانه بشر همیشه یک ضرری به طبیعت میزنه و یک ضرری که خیلی ها متوجه اون نیستن و حواسشون نیست، این آلودگی نوریه، نورهایی که ما در شهر روشن میکنیم برای معابر خودمون، اینها بر میگردن و میرن به سمت آسمان. حالا بعضی وقتا که این نورها رو به سمت آسمان اصلا میذارن، زاویهش انقدر بد طراحی میکنن و این نورها باعث میشن که آسمان روشن میشه. وقتی آسمان روشن شد دیگه شما نمیتونید اون آسمان تاریک زیبا رو ببینید. و همینجور که داره دقیقاً شهرها پیشرفت میکنن و گسترش پیدا میکنن، ما همینجور داریم مناطق تاریک رو از دست میدیم. من تو همین محل زندگی خودم قشنگ یادمه که حدود مثلا 15 سال پیش به راحتی داخل شهر من میتونستم آسمون رو خوب ببینم. بعد از یه مدتی نورهای چراغ قرمز، حالا به نام خورشیدی،